أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایاتی که مطرح کردیم و بحث کردیم که در بین این روایات صحاح بود و مرحوم صاحب عروه هم به دو تا از این روایات تصریح فرموده بودند، البته ما همه ی روایاتی که در باب بود عمده ی روایات رو مطرح کردیم. از این روایات برمیاد که حجت الاسلام از صبی غیر بالغ این مجزی نیست، مادام که بالغ نشده این نمیتواند به اصطلاح حجت الاسلامی که برش واجبه انجام بده. خب این از روایات برمیاد. اشکالی مرحوم آقای حکیم مطرح فرمودند که این اشکال اهمیت داره در اینجا، که اگر بیان ایشان تمام باشه تمام اعتبار این روایات همه زایل میشه و مستند برای فتوای اصحاب به این که حجت الاسلام از صبی مجزی نیست فقط منحصر میشه در اجماع. فرمایش ایشون اینه، روز قبل خوندم، حتما از خاطر آقایون رفته، دوباره میخوانیم که ارزم بزرگتون که روش بحث کنیم. ایشون مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماید لکن عرفت فیما سبق ان الحدیث المذکور، اونی که ایشون نقل میفرماید، ما نقله من خبر ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام عمدهما، مراد مجنون الصبی، خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم و کذلک رفع التسعه انما يدل على رفع المؤاخذه به رفع فعلیت تکلیف لان ظاهر من رفع القلم ان رفع قلم سیئات لا غیر فلا يدل على رفع الملاک ولا رفع المشروعیه فالعمدت و ازن فی اعتبار العقل فی مشروعیت حج الاسلام و عدم وجوبهی علیه بعد الافاقه هو الاجماع لا غیر. این نکته آخر نکته مهمه، فالعمدت و ازن فی اعتبار العقل فی مشروعیت حج الاسلام و عدم وجوبهی علیه بعد الافاقه هو الاجماع. ما در اینجا مطلبی که مرحوم آقای حکیم دارن برگشت میکنه به یک مبنای اصولی که اون مبنای اصولی باید جمع و جور بشه تا در اینجا جواب بده، و اون این است که ما در مواردی که رفع خورده به حکم معنای رفع چیه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، اگر آقایون خاطرشون باشه در رسائل که حالا درس گفتن دیگه رسائل رو، در رسائل مرحوم شیخ تا آخر دلش بخواست این رفع رفع مؤاخذه باشه. خاطرتون هستی که رفع عن امتی تسعه یعنی رفع مؤاخذه، دفاع هم میکنن تا آخرم دفاع میکنن. خب این مطلب رو ایشون دارن، ما هم در حدیث رفع این معنا رو قبول نکردیم و نپذیرفتیم. رفع در اونجا حرفی که زدیم عبارت از این بود که رفع به معنای برداشتن در مقابل وضعه، و وضع یعنی وضع و تکلیف علی المکلف، رفع در مقابل وضعه. و همیشه جایی که رفع میاد موردی است که به طور عام و کلی بر همه افراد مکلفین وضع صورت گرفته، موارد خاص میاد این وضع صورت گرفته، این تکلیف ترتب پیدا کرده برداشته میشه، اینو معنای رفعه. و رفع عن امتی تسعه این که رفع کردیم، حالا اونجا ما جمیع الاثار رو گرفتیم، نه اثر بیان و نه عقوبت را، بلکه جمیع الاثار مرفوع هست در اونجا گفتیم. چیزی که ما در اینجا میخوایم بگیم عبارت از این است که شارع وقتی رفع میکنه در جایی که قبلا وضع کرده، به طور عموم برای مکلفین وضع کرده، قسمت خاصی رو رفع میکنه، افراد خاصی رو رفع میکنه. همه افراد مکلفین این حکم رو برشون گذاشتیم، اما از مالا یعلمون این رو برداشتیم، مالا یطیقون برداشتیم. این در جای خودش اون بحث شده. مطلبی که مرحوم آقای حکیم دارن در اینجا برگشته به این میکند که حکمی که شارع، تکلیفی که شارع داره، این تکلیف مراحلی داره. یک مرحله، مرحله ملاکه. ما عدلیه هستیم، عدلیه قائل هستن به تبعیت احکام للمصالح والمفاسد نفس الامریه، درست شد؟ مرحوم آخوندم که خیلی به قول معروف این رو نعناداغش رو زیاد میکنه، ایشون میفرماید حکم چهار مرتبه داره. مرتبه اول ملاک، مرتبه دوم جعل و انشاء، مرتبه سوم فعلیت، مرتبه چهارم تنجس. و ایشون میفرماید این مراتب حکمی که ما بیان میکنیم، هر مرتبه‌ای نسبت به مرتبه بعد خودش، هر سابقی نسبت به لاحق خودش علیت داره. یعنی ملاک علت هست برای انشاء، انشاء علت هست برای فعلیت و هاکذا. این مطلبی است که مرحوم آخون داره. دیگران غیر از مرحوم آخون چهار مرتبه رو نپذیرفتند و معتقدن ملاکات مبانی حکمند، مقدمات حکمند، جزء مراتب خود حکم نیستن. حکم برانگیخته از ملاک است، ولذا حکم عبارت است از انشاء و فعلیت. حتی تنجز که اگر علم پیدا کند به حکم، حکم منجز میشه براش، تنجز هم از مراتبی است که یترتب علی الحکم، نه خود حکم باشه. اینو غیر آخون میگن مثل شیخ، اکثرا هم از مبنای شیخ تبعیت کردن در اینجا و حکم رو دو مرتبه میدانن. حالا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه مطلبی که دارن عبارت از این است که در اینجا رفعی که صورت گرفته، حالا فرق نمی کنه هر کجا میخواد باشه، رفع قلم از سبی باشه یا مجنون، یا رفع قلم از تسعه باشه، رفع عن امتی تسعه، در همه این موارد رفع به معنای نفی فعلیت است. فعلیت رو شارع برداشته، اما انشاء سر جای خودشه. اگر انشاء سر جای خودش باشه، ملاک هم سر جاش هست، چون انشاء بدون ملاک معنا نداره. بر مبنای آخوند ملاک علت هست برای انشاء، بر مبنای غیر آخوند از مبانی انشاء ملاک مقدمه هست برای انشاء. بنابراین در اینجا در رفع همیشه فعلیت هست که زایل میشه. وقتی فعلیت زایل شد، ملاک هست، انشاء هم هست. انشاء یعنی جعلی که شارع بر اساس ملاک داشته، این هم هست. وقتی این هست، بنابراین عمل سبی مشروعیت هم داره. ما مشروعیت فعل سبی هم که میگیم از این بابه، یعنی ملاک داره، ملاک داره. وقتی ملاک داشت، انشاء هم داره، فعلیت نداره. فعلیت در حکم عبارت است از اون مرتبه ای که انشاء رو مولا داره، انشاء کرده، حکمش رو وضع کرده بر اساس ملاکات. الان حکمی که وضع کرده اگر موضوع پیدا کرد، فعلیت پیدا میکنه. موضوع پیدا نکرد، فعلیت پیدا نمیکنه. و سبی و مجنون از نظر مرحوم آقای حکیم اینها موضوعیت ندارند. وقتی موضوعیت برای حکم ندارند، پس حکم نسبت به اینها فعلی نیست. حکم فقط فعلیت نداره، الا انشاءش هست، ملاکش هست. اگر سبی آمد این رو انجام داد، این ارزم به حضورتون که دارای ملاکه و دارای انشاءه. خب چرا ازش قبول نکنیم؟ چرا سبی کار رو انجام داده ازش قبول نکنیم؟ چرا بگیم از سبی مجزی نیست؟ اینجا اگر میخوایم بگیم از سبی مجزی نیست، فقط اجماع، اجماع آقایون آمدن گفتن تا بالغ نشه حج ازش مجزی نیست، این رو ملاک قرار بدیم. و الا اگر در سبی مسئله ای ما داریم به نام ملاک، ملاک حکم محفوظه، انشاء هم محفوظه. مثل جاهایی که حالا به هر دلیلی فعلیت نباشه حکم، الان مثل ارزم بزرگتون که موارد ترتب، حالا در ترتب حکم پیدا میشه، اما کسانی اصلا قائل به ترتب نیستن. اگر خاطرتون باشه در بحث ترتب، چون ترتب عبارت از این است که حکمی مترتب بر حکمی میشه، من مکلف به این حکمم، اگر عصیان کردم امر مهم احیا میشه، امر اهم را اگر عصیان کردم، اون وقت امر مهم چی میشه؟ زنده میشه، به قول معروف فعلیت پیدا میکنه. اونجا یادتون هست دیگه، در ترتب یکی از مبانی که در اونجا داریم، کسانی هستن ترتب رو قبول نمی کنن. مرحوم آخون ترتب رو قبول نداره. اونجا این حرف رو میزنن، میگن عبادت رو انسان امر نداره. بسیار خوب، من امر به مهم ندارم، با وجود امر به اهم، امر به مهم نیست، اما ملاک مهم که هست، من به قصد ملاک فعل رو میارم. اگر به قصد ملاک آوردم درسته یا درست نیست؟ درسته؟ بله؟ بفرمایید. بله؟ خب فعلیت رو شارع نمیتونه بده. اجازه فرمود، ببینید شما فعلیت رو شارع نمیده، شارع ملاک. حالا شما ما رو از به اصطلاح طور فقه خارج کردید، خارج میکنید، یعنی خارج شده، بس شما هم تقصیر ندارید، بس خارج شده، آقای حکیم خارج کرده ما رو. ببینید ما در اصول حرفی که میزنیم عبارت از این است که یه چیزایی دست شارع، البته شارع به عنوان شارع مشرع، نه شارع مکون، شارع مکون کون و مکان دستشه. اولا شارع مشرع ملاکات دستش نیست، ملاکات نفس الامریه است، واقعیه است، درست شد؟ شارع مشرع میاد روی ملاکات نفس الامری و واقعی حکم میکنه، او هست در واقع بر طبقش حکم میکنه. منتها همونجور که قبلا گفتیم در اصول اینو هی میگیم، وقتی شارع میخواد بر طبق ملاک وضع کنه، باید ملاک مزاحم نباشه، به تعبیر مرحوم قاضی های عراقی، به اصطلاح اون مصلحت به حد الزام رسیده، این جهاتی است که اونجا داره، اما دست شارع نیست. اونی که دست شارع این است، هست این است که اگر مصلحت در اینجا بود، یعنی مفسده یا مصلحت ملاکات نفس الامریه در طبقش بیاد وضع بکنه، جعل حکم به دست شارعه، جعل به دست شارعه، ولذا شارع میاد جعل حکم میکنه. جعل حکم اینجور نیست برای دونه دونه ماها شارع بیاد جعل حکم بکنه، شارع جعل میکنه برای آحاد مکلفی، درست شد؟ حالا این آحاد مکلفین موضوع باشن یا نباشن او داستان دیگره. اگر موضوع برای حکمش پیدا شد، فعلیت پیدا میکنه حکم، این دست شارع نیست. مثلا در جاهایی یک شرایط عامه عقلیه داریم، عقل میاد میگه اصلا تکلیف کردن بچه غیر ممیز معقول نیست، تکلیف کردن مجنون هم معقول نیست، مگه عقل نمیگه؟ خب اینجا اصلا موضوع نیست، کاری به شارع نداره، پس این را نفرمایید این که به اصطلاح چیز بشه قول برو فعلیت پیدا کنه دست شارعه، این اول کلامه، نخیر. بنابراین مرحوم آقای حکیم، ببینید ما این مشکلی آقای حکیم مطرح کردن، بعد حلش کنیم. آقای حکیم اشکال میکنن، شما هم میخواید در اینجا اجتهاد کنید. اجتهاد این نیست که بنده مسئله رو ببینم، دو تا روایتم بر طبقش پیدا بکنم، بگم یا علی، فتوا بدم و رساله بنویسم. ما در این مسئله وقتی وارد میشیم میخوایم نظر بدیم تمام اشکالاتی که مطرح شده، بعد اشکالات رو ببینیم بفهمیم، یا اشکال رو بپذیریم یا جواب بدیم. در حال اجتهاد بناش اینه. آقای حکیم فقیه بزرگوار ایشون این اشکال رو مطرح کردن. الان که مطرح کردن خب این اشکال حرفیه. ایشون میفرماین این آقای سبی، در مجنون هم نمیبرنش حالا، این آقای سبی آیا در اینجا ملاک داره یا ملاک نداره؟ اگر ملاک داره به قصد ملاک چرا نتونه انجام بده؟ شما هم مشروعیت عبادات سبی وقتی میگید مگر بر این اساس نیست؟ سبی عبادت شارع ازش دخواسته، منتن ازش دخواسته، اما اگر خودش آمد انجام داد چجور میگید عبادات سبی مشروعه؟ مگر اکثر فقها فتوا نمیدن که این سبی 15 سالش نشده نماز برش واجب نیست، اما نماز دیگری رو میتونه بخونه، مشروعه دیگه، مشروعیت داره عبادتش، نماز دیگری رو میتونه انجام بده، میتونه بخونه. ایشون میفرمان این مشروعیت وقتی داره خب یعنی ملاک داره، وقتی ملاک داره به قصد ملاک اگر آورد، این که ما بیایم بگیم اینجا تا 15 سالش نشه حجة الاسلام ازش درست نیست، این دلیلش فقط اجماع میشه و الا این روایات دلالت نداره. این حرف آقای خویی، حرف مرحوم آقای حکیمه. خب بسم الله جواب بدیم. مسئله در اینجا این هست که یک مشکل که داریم در خود مسئله رفته، همونی که اول مطرح کردیم، و اون این است که در رفع خوب عنایت باشه. حالا ناچاریم اینو توضیح بدیم. عرض کردیم رفع مقابل وضع شارع برمیداره. خب شارع وقتی میخواد رفع کنه و برداره، احکام عقلیه رو میتونه شارع برداره؟ نه، دستش نیست. احکام عرفیه رو شاره، عقلائیه رو شاره بیتونه برداره؟ نه، دستش نیست. شاره رفعش و برداشتنش منحصر میشه فقط در شرعیات خودش. شاره در دائره سلطنت و ولایت خودش بیتونه رفع و وضع داشته باشه، خارج از این دائره که نمیتوانه. خب بحث ما اینجا با مرحوم آقای حکیم ابتداعا اینه که جناب آقای حکیم در اینجا که شارع میاد رفت میگه من رفت کردم، رفت به جایی میخوره که وضع کرده باشه، یعنی کاری که خودش کرده برداره، مگه این نیست؟ خب چه کاری شارع انجام داده خودش؟ سوال، شارع چه کاری انجام داده؟ فعلیت به قول آقا کار شارعه؟ فعلیت کار شارع نیست. فعلیت هر کجا حکم جعل میشه، حتی وقتی موضوع نداشته باشه، وگه شما نمیگید احکام جعلش به نحو قضایای حقیقیه است، یه اون اصطلاحات رو یادمون نرفته. یعنی چی قضایای حقیقیه؟ یعنی لازم نیست شارع وقتی حکمی رو جعل میکنه و وضع میکنه موضوع خارجی داشته باشه، بلکه موضوع خارجی هم نداشته باشه فرض وجود موضوع میکنه، فرض مثل همه مقننین فرض وجود موضوع میکنه، قضیه حقیقی جعل میشه. حالا بعدن این حکمی که شارع جعل کرد در طول زمان اگر موضوع پیدا کرد، لا محاله، این مکلف میشه موضوعش، مؤاخذ میشه. در مجالس دنیا قوانینی که تقنین میکنن، اون نمایندهی که نشسته داره رأی میده قانون میگذاره، این کار نداره که موضوع حالا کی پیدا میشه. الان مصلحت این قانون جعل بشه، این حکم برای این موضوع گذاشته بشه، بعد از 50 سال دیگه این نماینده مرده، موضوع پیدا کرد این قانون، خب این قانون چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. فعلیت حکم ربطی به شارع نداره. فعلیت حکم عبارت از تحقق موضوعه. به قول مرحوم میرزای نائینی، اگر موضوع به جمیع شروط، به شراشر وجوده، به همه خصوصیاتش، به همه قیودش موضوع تحقق پیدا کرد، حکم فعلیت پیدا میکنه. این که کار شارع نیست. پس اگر فعلیت کار شارع نیست، رفع نمیشه به فعلیت بخوره، میشه؟ دست شارع نیست فعلیت، رفع باید به جایی بخوره که دست شارعه، وضعش دست شارعه. تنها جایی که وضعش دست شارعه عبارت است از جعل و انشاء، انشاء و جعل که دست شارعه. شارع وقتی میاد میگه من رفع کردم و برداشتم، یعنی اون کاری که خودم کردم وضع کردم، اینجایی که وضع کردم نسبت به این افراد وضع خودم رو پس گرفتم، برداشتم، برداشتم پس گرفتن دیگه، برداشتم. اینجا باید به انشاء بخوره، اگر به انشاء خورد لا محاله، به انشاء وقتی میخوره دیگه در اینجا ما واجد ملاک نیستیم. چرا؟ برای اینکه ملاک رو ما نمیدانیم، ما عالم به ملاکات نیستیم، عالم به ملاکات نفس الامریه مصالح و مفاسد که نیستیم. ما از کجا ملاک رو میفهمیم؟ ما کشف میکنیم ملاک رو از امر شارع، از وضع شارع. اگر شارع امر کرده بود، کشف میکنیم که ملاک مصلحت داره، مصلحت ملزمه داره، مصلحت غیر مزاحم داره، اینا رو کشف میکنیم، با امر شارع کشف میکنیم. اگر شارع امر نکنه که ما اینا رو کشف میکنیم. بنابراین در اینجا اگر شارع وضع نداره، انشاء نداره، دیگه ملاکات به درد ما نمیخوره، چون ممکنه ملاکی که هست ملاکی باشه دارای مزاحمت، همونی که مرحوم آزیای عراقی در جای خودش در اصول میفرماید. مرحوم آزیای عراقی میفرماید خیلی از اوقات مصلحت مفسده هست، این مفسده در واقعه، این مفسده باید حرمت اقتضا بکنه، اما ما میبینیم در اینجا مصلحت تسهیل آمده جلو اون مفسده رو گرفته. ما در خارج براءت از شارع میبینیم، ادله براءت اینه دیگه، مفسده هست اما مصلحت تسهیل آمده چه کرده؟ جلوشو گرفته، در اصول گفته این رو، جلوشو گرفته. ولذا اگر در اینجا وضع دست شارعه، رفع به همین وضع میخوره، وضع یعنی انشاء حکم. اگر انشاء حکم رو شارع برداشت، ما متمکن از منات نیستیم که بیایم و بگیم به قصد منات میاریم. بله، این قصه مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خب مرحوم آقای حکیم، مرحوم آسید محسن حکیم، مرد بزرگی است، فقیه، لعله، حالا ما میگیم چون اینجا مرحوم آقای حکیم مستمسک به قلم مبارک خودشونه دیگه، نمیتونیم گردن مقرر بندازیم. در اینجا مرحوم آقای حکیم یه خلطی واقع شده بین اینجا و باب دیگری در سایر ابواب، مثل تعارض اهم و مهم. وقتی ما واجب مهم می داریم و بعد واجب اهم می آمد، این اهم وقتی آمد در مقام تزاحم، اهم ملاک مهم رو نمی تونه ساقط کنه، اهم میاد فعلیت رو از مهم می گیره. ولذا در اونجا ملاک داریم، انشاء داریم، فعلیت نداریم در دوران بین اهم و مهم. اما در اینجا اینجور نیست، در اینجا وقتی رفع قلم شد، یعنی من شارع اون کاری که به دست خودمه باید انجام بدم در اینجا ندارم. رفع قلم عصبی یعنی وضعی که نسبت به کل افراد داشتم اینجا عصبی برداشتم. پس ما نه تنها اینجا نیاز به اجماع نداریم، تازه اگر نیاز هم داشتیم این اجماع محقق نمیشد با اون مبانی که آیون دارن در اجماع. این روایات دلیل ما هست. و یک مطلب دیگر که در اینجا هست، بنابراین تصحیح کنیم ما مطلبمون رو، خلاصه کنیم. ما در مانحنفی اولا در رفع، رفع مؤاخذه، یا به تعبیری که ایشان می‌فرمایند به اصطلاح، بله، رفع قلم سیئات. چی گفت رفع قلم سیئاته؟ سیعه با طاعت و که فرقی داره. شارع وقتی در اینجا رفع میکنه، رفع مقابل وضعشه، هرچه که تکلیفه، این تکلیف نماز خوندنه، گناه هست، کذب دروغ گفتن، همش همینجوره. مؤاخذه نیست که برداشته. ما در بحث حدیث رفع اونجا گفتیم اصلا مؤاخذه دست شارع نیست. بله فعلیت مؤاخذه دست شارعه، اما ما کاری به فعلیت مؤاخذه در اصول نداریم. ما در اصول کار به چی داریم؟ استحقاق مؤاخذه. چون ممکنه شارع فعلیت مؤاخذه، من 100 تا گناه هم کردم توبه هم نکردم، شارع دلش خواست ببخشه، میتونه یا نمیتونه؟ کریمه دیگه، کریمه، دلش خواست ببخشه. ما در اصول رو فعلیت مؤاخذه که بحث نمی کنیم، رو استحقاق. ما میگیم اینجا آیا این شخص استحقاق مؤاخذه داره یا نداره، و تمام حرفمون اینه نکنه استحقاق مؤاخذه نداشته باشه و شارع مؤاخذش بکنه، چون این ظلم میشه و شارع عادله. ما گیرمون در اونجا اینه استحقاق مؤاخذه، عقوبت و استحقاق عقوبت حکم عقله، عقله که حکم میکنه این یستحق العقوبه، چون به اصطلاح معصیت به جا آورده، این لا یستحق چون طاعت به جا آورده، یستحق المصوبه، عقل حکم میکنه. عقوبت اصلا کار شارع نیست که برش داره، اونی که شارع میتونه برداره، همون جور که در حدیث رفع گفتیم و در این جور موارد گفتیم، عبارت است از اون چیزی که شارع میتونه بگذاره. اونی که میتونه بگذاره انشاءه. وقتی انشاء شد لا محاله، در اینجا ملاکی در کار نیست، به قصد ملاک نمیتونه انجام بده و مشروعیت عبادات سبی رو از جای دیگه باید درست بکنیم. مشروعیت عبادات سبی رو ما از راه ملاکات و انشاء درست نمی کنیم. امر شده به صلات و هم ابناء السبع، امثال روایات داریم دیگه، اونجا بحث می کنیم. ما مشروعیت عبادات سبی رو از راه دیگه باید درست بکنیم، نه از این راه. اینجا صرف اینکه ملاک داشته باشه مشروعیت عبادات سبی درسته میشه. و توجه هم داشته باشیم که در اینجا البته مرحوم آقای خویی هم بیانی دارن که حالا این بیان ایشون رو هم اگر بگیم بد نیست، فرمایش ایشون اگر بله شاید این کلام مرحوم آقای خویی هم ناظر باشه به این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. بقی الکلام فی اثبات مشروعیت عبادات سبی و صحتها و قد ذکرنا فی محله انه لا یمکن اثبات و مشروعیت عبادتهی، یعنی سبی، به اطلاق ادلت العبادات، لأنها مرفوعت عن السبی، لأنها یعنی اصلا اون ادله عبادات، اون عبادات مرفوعه، و انه لم یکتب فی حقه شیء من الاحکام و تکالیف. همین عرضیست که ما کردیم، لم یکتب یعنی وضعی نداره، شارع جعلی نداره. ولا يمكن ان يقال بان الوجوب مرفوع عن، و اما اصل الرجحان فهو باق لعدم الامتنان في رفعه، و ذلك لان المرفوع نفس الحكم بتمامه، و انه لم يكتب في حقه هذا الحكم راسا. راسا یعنی از مقام وضع و انشاء، حکم از اساس. فلا یمکن الالتزام به تبعیض و ان المرفوع هو الوجوب. البته آقای حکیم وجوب رو نمیگه، فعلیت میفرماید، این بیان ایشونه. و الباقی هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب یحتاج الى دلیل آخر. ایشون اشاره به این مطلب هم دارن که این البته حرف قدماست که وجوب رو میگفتن طلب الفعل مع المنع من الترک. سبی منع از ترک نداره، اما اون طلب و رجحان باقی هست دیگه، اون رجحان میمانه. وقتی رجحان باقی بود مشروعیت عبادات سبی اونجور درست میکردن. این مبنا رو قدما داشتن، اما این مبنا تمام نیست. این یک مطلب. بله بله احسنتم. ببینید، ما در مقابل مبنایی که قدما داشتن که وجوب رو عبارت می‌دانستن از طلب الفعل مع المنع من ترک معالم، یادتونه دیگه، حالا اجازه فرمایید، در مقابل این مبانی جدید در اصول عبارت از این است که ما طلب یعنی امر را امر بسیط می‌دانیم. وقتی بسیط شد، به قول آقایون، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ اصفهانی و دیگران تحقیق کردن در اینجا، میگن البعث نحو الفعل، درست شد؟ بعث نحو الفعل. ولذا در اینجا احکامی که ما داریم، این بعث به استحباب هست، به وجوب هم هست دیگه، هر دو بعث داره، برانگیختن داره دیگه. ولذا در اینجا بعضی در اصول با قرینه درست میکنن، ولذا میگن وقتی بعث شارع کرد، بعث یعنی باید بیاری، مگر اینکه قرینه ای ما داشته باشیم که قرینه دال بر ترخیص باشه. این مبنیست که آقای خوی اختیار میکنه در بحث اوامر، که اگر ترخیصی قرینه ای بر ترخیص بود، اینجا استحباب میفهمیم. حالا ما اونجا اشکال کردیم، البته ما اونجا اشکال با آقای خوی کردیم که این عبارتون اخرای همون حرفای قدماست دیگه، این ترخیص باشه همون منع من ترک، تفاوتی نکرده، همانه. اما در اینجا ما چیزی که داریم، احکام خمسه کاملا جدای از هم هستند، درست شد؟ ما حرفی که داریم در اونجا، بعث تنها ما نمیگیم، ما در اینجا چیزی میگیم در وجوب که برساند اون مصلحت ملزمه، امر ملزم، طلب ملزم درست میکنه. این طلب ملزم باید دست ما برسه، میخواد خودش برسه با لفظ مستقیم برسه، میخواد با قرینه برسه، تفاوت میکنه برای ما. و در جایی که استحباب باشه، اون الزام نیست. توجه فرمودید، الزام وجود نداره. چیزی که ما در اینجا داریم، اساس حرفمون اینه، اگر بسیط شد، یعنی احکام خمسه بسیط شدن، حرمت بسیطه، وجوب بسیطه، استحباب بسیطه، ما چیزی نداریم که شما بیاید یه تیکش رو رفع بکنید، یه تیکش بمانه. نور بسیطه. نه، ببینید، در اونجا اجازه فرمایید، شما یک به اصطلاح، حتی نمیخوام حالا بگم اینجا اشتباه یا خلط یا این تعبیر رو نمیخوام بکنم، ببینید، در نور، خدا بیامرزه ملا صدرا رو، اونجا که وجود رو مثل نور تشبیه میکنه، تشکیک میکنه در اونجا ذات مراتبه. ما ذات مراتب رو در اینجا قبول نداریم، ما هر حکمی رو مستقل میدانیم. این نیست که وجوب و استحباب عبارت باشد از یه نوری که یکی ضعیفه یکی شدیده، نه، هر کدام از اینها مستقله. ولذا حرفمون در اونجا اینه، استحباب منبعث می شود از مصلحتی که الزام درش نیست، هیچ کاری به وجود نداره. مصلحتی که الزام درش نیست با مصلحت ملزمه، دو تا حقیقتن در واقع. اینو برداریم اونو بمانه، این مثل نور نیست، ذات تشکیک نیست، دارای مراتب نیست، بسیطه. ولذا در اینجا با مرحوم آقای حکیم هم حرفی که داشتیم، اساس مشکلمون این بود که در اینجا رفع، وقتی رفع در اینجا داریم، رفع به چیزی میخوره که دست شارعه، اونی که دست شارعه جز انشاء چیزی نیست، طبق عرضی که کردیم. البته اینجا یه اشکالی هم هست که دیگه اینجا واردش نشیم، و اون این که در خود مجنون شارعه که نمیتونه تکلیفش کنه، این رفعی که در اینجا هست رفع منتی همیشه، یا در سبی ممیز باشه منت داره، چون میتونه جعل داشته باشه براش نمی کنه. اما در سبی غیر ممیز چی؟ اینجا رفع و وضع، این رو در بحث حدیث رفع گفتیم. مثلا آدم غافل، آدم خواب، میشه امرش کرد کتکش بزنیم که تو چرا غافل بودی، چرا یادت رفته؟ خب یادش رفته دیگه، کتک زدن نداره. اما حکم تکلیف متوجهش، از خواب که بیدار شد یادش که آمد، تکلیف رو دوباره باید بیاره، درست شد؟ این معنای دوباره گذاشتن، این معنا چیه؟ این است که مکلفه. رفع وقتی میشه، یعنی این نحوه تکلیف رو هم نداره، سبی بالغم که شد، ممیزم که شد، نمازاشو نمیخواد قضا بکنه، مثل حائض نیست، نمازاش قضا نداره و لذا تکلیف نداره. این قصه عقلش داستان دیگری است که فعلا اینجا اشاره میکنه. و السلام علیکم. بله چی نداره؟ رفع القلم عن الکسر رو میفرماید عن السبیل سند ما اون ما چیزی که ما در اونجا میخواستیم اینا آقای حکیم به عنوان رفع قلم عن السبیل فرمود و الا ما خود حکم از این روایات در آوردیم عنوان رفع نداشتیم. اونی که مرحوم آقای حکیم از ابوالبختری نقل میکنه این سند نداره. درسته
این حدیث رفع شما فرمودید استفاده بوده.